هست. موقعی که طرف نگاه میکنه به عنوان مثلا معاون وزیر، به عنوان یک کسی که این همه مسئولیت داره، مثلا کل درآمدش میخواد بشه $1000، یه نگاه اینطوری داشته باشیم بهش دیگه. حداقلش اینه که زمینه توجیه به وجود میاد برای کار خلاف.
و باز ما میگیم این اصل 44 اگر به خوبی اصلاح میشد، شاید لازم باشه که ما یه نگاه دوباره‌ای بندازیم به اصل 44.
همینطوره.
اگر خصوصی به درستی دوباره بخوایم اجرایش کنیم، خیلی اتفاقات نمیفته. من بخش خصوصی از 1000 تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همه جای دیگه مراقب ترم که مدیر عاملی که میذارم رأس شرکتم چجوری رفتار کنه، فسادی انجام بده، نده وامی بهش بدم، نده. بله. بخش خصوصی خودش کارش خیلی خوب و قشنگ بلده. شرکت بزرگی هم که توی دنیا ایجاد اومد شدن، خودرویی، هر چیزی که نگاه می‌کنیم، بعداً دولت اونجا کاری نبوده. ما متأسفانه بحث تولید خودرو میشه، دولت میخواد هیئت مدیره بشینه، رینگ ماشین رو دولت تعیین کنه چی باشه، همه کارا بعد از بحث نظارتی میمونه دیگه. دولت باید وایس اون شخص آقا
بله.
از بالا نگاه کنه، سیاستای تصمیم
سیاست گذاری داشته باشه، همین
نظارتش هم کنه،
کنترل نظارت همین.
دولتی که خودش بیل میگیره میره میخواد بره ساختمون بسازه، قطعاً وقتی که میاد عقب وای میسته میبینه ساختمون کج رفته.
بله کاملا حرف حساب جواب نداره و کاملا با شما موافقم. بسیار خوب، عرض کنم خدمتت که آقای حاجی وند، ما تو خبرها داشتیم بس خرید و فروش برخط قانونی طلا 24 ساعت است. راجب این خرید و فروش 24 ساعته و برخط هم یه توضیحاتی بدید.
بله، خود اینه که ما یه مرکزی داریم، مرکز مبادلات سکه و ارز، که تقریبا یکی دو سالی هست جون گرفته و در این اتفاق نیسته توسط بانک مرکزی. و البته خب خیلی از بورسی هم میگن که اون کار اشتباهی بود، به دلیل اینکه ما تعهد بورس کالا هم داریم، خرید و فروش گواهی ها و شمش ها و همه این موضوعات داره. خب به هر حال این یه موضوعات کلان اقتصادی هست که باید دوستان انجام بدن. در خصوص خرید و فروش برخط طلا اگر شما بخواید، خیلی اطلاعات خاصی به چشمم نخورده، ولی اگر اجازه بدید تو برنامه‌های بعدی
ان شاء الله حتما. به هر حال اینکه متقاضیان بتونن به صورت برخط تو 24 ساعته خرید و فروش طلا داشته باشند، این بدون شک میتونه به قول معروف یک گزینه باشه برای کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن. 24 ساعته بودنش طبیعتاً میتونه خیلی مفید باشه، اما منم خودم واقعا خیلی اطلاعات دقیقی تو این حوزه ندارم و حتما به هر حال برای کسانی این قضیه مهمه که تو این حوزه دارن کار میکنن. ما که خرید و فروش طلایی هم نداریم آیه حاجی بند عزیز.
خب جناب شاعر از طلا بودن پشیمان گشته،
مرحمت فرموده. بله
ما رو مثل ما البته این نکته رو بگم که ظاهرا این مرکز خرید و فروش طلا با نظارت وزارت صنعت و بانک مرکزی هستش، به تبعیت هم فراهم شده و به هر حال بر خط هست. 24 ساعته مبادلات خرید و فروش طلا درش اتفاق میفته.
خوش به حال اونایی که میتونن تو اونجا 24 ساعته طلا خرید و فروش بکنن. آقا چه خبر دیگه از اقتصاد؟
خدمت عرض شود که اگر موافق باشید طلا صحبت کردیم، از قیمت طلا 18000 بدیم، آخرین رقمی که براش به سر رسیده 3,700,000 تومان هست. هر سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم 38400، طرح جدید 43750 که دیروز این طرح جدیده یه ذره همچین افزایش قیمت رو به خودش دید، نیم سکه 23 میلیون.
یه مقدار عجیبن، ببخشید دارم کلامتو قطع میکنم، اینا میتونه مرتبط باشه با اینکه به هر حال یه مقداری هم دلار داره تقویت میشه.
بله،
نرخ بهرش هم 18 سپتامبر قراره که مشخص بشه، 25% قراره کم بشه، 50 باید قراره کم بشه. برداشتو بر اینه که 25% قراره کم بشه و این میتونه یه مقداری علاوه بر این که توی بازارهای جهانی، حالا هم بحث عرض کنم که همه اون بورس جهانی رو بخوایم S&P رو در نظر بگیریم و مسئله این چنینی، میتونه توی بحث فلزات گرانبها هم البته تاثیر داشته باشه اگر 25% بشه. اینا رو نمیدونم چقدر دخیل میدونی تو این قضیه.
بله بله، این یه مؤلفه است به صورت کلی، دو تا مؤلفه اثرگذار البته این موارد هم هست. در بازار طلا اثرگذار یه قیمت دلار هست و اونس جهانی طلا. البته توی کشور ما یه مؤلفه سومی هم متفاوت با سایر دنیا هست، اون تقاضای خرید هست. ما تو کشور متأسفانه نگاه سرمایه‌ای هم داریم و این عامل به ویژه، حالا
البته آقای حاجی بند ببخشید من باز کلامو تقاطع می‌کنم، همه جای دنیا البته طلا ساحل امن دیگه، یعنی یه نگاه یه چیزی فراتر از سرمایه بهش نگاه میکنن. طلا همه جای دنیا، حالا تو کشور ما هم شاید حالا با چند درصد بالا پایین، به عنوان یک کالای سرمایه خاصه دیگه. نمیدونم قبول دارین صحبت یا نه.
بله بله، خب به هر حال چون کشور ما درش تورم پررنگ‌تر هست، معلومه که این طلا هم خب بالاخره یه کالای سنتی مورد بله. توجه هممون هستش که بخوایم تقاضا رو ازش بیشتر کنیم. برابری این آتش تقاضا خیلی مؤلفه اثرگذاری از این جهت توی کشور ما، بله. از سایر کشورها. از طرف حال دنیا اگه مثلا امروز هم طلا نخرید گذاشت 6 سال بعدم خرید خیلی همچین
اتفاق خاصی نمیفته.
زیاد نه ولی کشور ما خیلی توفیق داره که
بار انجام بده. بسیار خوب بفرمایید.
اگه فرصت هست من دوباره سری بزنیم به تالار شیشه ای از جنس این که شورای عالی بورس روز سه‌شنبه ظهر.
آره حتما بپردازیم ولی من تو این قضیه نرخ ارزم دوباره من صحبت دارم با تو.
بله برمیگردم.
بله دوباره قضیه در خدمت هستم.
بله خواهش می‌کنم. شورای عالی بورس تشکیل جلسه با جناب آقای حجت الله سیدی رو به عنوان فکر کنم 15امین سکاندار تاریخ سازمان بورس توی کشورمون برگزید. ایشون بانکی هستن یعنی سابقه بانکیشون خیلی پررنگ است هرچند که سرمایه‌گذاری های هم چه بورسی هستن درش بودن. دیروز ظهر تازه رفتن سازمان بورس و خلاصه پشت میز ریاست این سازمان نشستن. طبیعتاً احتمالاً تغییر و تحولی توی مدیر بورس باید داشته باشن. باید بهشون وقت بدیم و توصیه‌ای میتونیم برای ایشون داشته باشیم اینکه کجا بیان در مورد چه موضوعی صحبت کنن چه تصمیماتی بگیرن. امیدوارم که حالا از مشاوران خوب استفاده کنن. خودشون هم تو بازار پولی بودن قطعاً دستی هم بر آتش بازار سرمایه داشتن. امیدوارم که بالاخره از خطاها و نقاط قوت و ضعف قبلی‌ها و بعدی‌ها استفاده کنن و بتونن مدیر موفقی بشن.
ان شاء الله آرزو موفقیت داریم. اما آیه حاجی‌بند عزیز دوباره زمزمه‌هایی هست مبنی بر اینکه ما دوباره بحث چند نرخی بودن و نرخ نیمایی و مثلا این چنین قصه 1001 شب شده انصافا این موضوع. من واقعا نه متخصص امر اقتصاد هستم نه جلوی شما باید راجع به این موضوع خیلی در واقع کارشناسی بخوام بکنم ولی من تا اون حدی که من متوجه شدم به هر حال موقعی که به نظر من خیلی از مسائلی که ما تو اقتصادمون داریم ناشی از همین چند نرخی بودن یا در کنار اون در واقع قیمت دستوری نرخ ارزه. این که میاد الان به هر حال هم خود ارز رو براش زمانی قیمت دستوری تعیین میشد و بعد نرخ نیمایی و نرخ‌های دیگر و فلان اینا همه زمینه بروز عدم شفافیته. این که چه کسانی ارز نیمایی رو تحت چه عناوینی دریافت میکنن اینها بالاخره میتونه در واقع زمینه بروز یک سری مسائل بشه دیگه. این بله. زمزمه چقدر جدیه این موضوع.
حالا دو تا نگاه داشته باشیم، هم قیمت گذاری دستوری همین ارز چند نرخی. بله. اگه به من بگن که یه تیتر رو براش بزن اسمشو میذارم آب گلالود هر چند نرخی.
بله. بله.
این ارزه به خود شما اگه شفاف بشه اصلا نیازی به نمیدونم سامانه نیما و نمیدونم داستانها. هر که ارز میخواد میره تقاضاشو میزنه با اینکه مرکزی حالا ارزای بزرگ
بله.
ارزشو میگیره صادرات وارداتش انجام میده هیچ مزیتی هم نیست. وقتی بیاد ارزو به قیمت بازار آزاد بگیره اون وقت خیلی از همین تقاضاهای
بله. همون تفاوته باعث میشه که رانس بله. به وجود بیاد دیگه. آقا اون ارز نیمایی رو به چه کسی میدن تحت بله. چه عناوینی میدن
بله.
اینا
مثلا این ارز چند نرخی چرا تو کشور هست؟ چون اقتصاد دولتی هست، از رانت دولتی خیلی استفاده میکنن، میرن ارز چند نرخی میگیرن، نه ارزی میره نه خانی میره نه خانی میاد،
یه پولی میره تو جیب بعضیا.
بله ادهی ثروتمند میشن و طرف دیگه یه سری محصول و کالا که باید با ارز نیمایی با یارانه دولتی تامین بشه تامین نمیشه، بعد محصولش میشه تورم. بعد ما چیکار میکنیم؟ صحبت از قیمت‌گذاری دستوری میکنیم. قیمت‌گذاری دستوری یه نکته کوچیکی من در موردش دارم. اولی که به نظر من این قیمت‌گذاری دستوری زایده اقتصاد دولتی، در اقتصادی که دولتی هست طبیعتاً باید قیمت‌گذاری دستوری هم باشه. به دلیل اینکه بله. قیمت آزاد بشه به دلایل مختلف معلوم چه اتفاقاتی میفته. دولت‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار به عنوان قیمت‌گذاری دستوری استفاده میکنن برای کنترل یه موضوعی که برای صنایع اتفاق خوبی نیست. یه نکته بله. ما خیلی وقتا میشنویم میگیم که آقا مثلا قیمت 206 برای ایران خودرو داره 500 میلیون تموم میشه، ایران خودرو تو قرعه کشی اینو داره 400 تومان میده، تو بازار آزاد 700 تومانه.
آخه این چه کاری خوبه؟
آره چه کاری خوب بذاریم ایران خودرو مثلا اینو 700 تومان بفروشه. آقا ایران خودرو اگه اینو 1 میلیارد هم بفروشه سال بعد دوباره میگیم ایران خودرو زیانده است، بعد اینو 1 میلیارد و نیم بفروشه.
همینطور
زیانده یه صندوق صنعت
خودرو. خب بالاخره بعضی اون وسط بالاخره باید به نفعی برسن. آیا
بله بله. حاجی بگم در قیمت وصول دست زیانده ایران خودرو زایده مدیریت کزیکولور نابلدی هستش که ما تو منظورم مدیریت وقت فعلا نیست، در طول سال.
بله امر مال امروز و دیروز نیست این قضیه.
بله. مدیریت نادرست باعث میشه هزینه زیاد بشه، قیمت تمام شده افزایش پیدا کنه، بعد ما هی میگیم که آقا به بهونه قیمت گذاری دستوری باید این برداشته بشه که قیمتو بره بالا.
بله کاملا توضیحاتت حرف دل و به دلم میشینه. عرض کنم این تورم حالا در معنای کلامی و لغویش یعنی ورم دیگه.
بله.
آقا این چه ورمیه که درمون نداره؟ این تورمه یه ورمیه که درمون نداره. حالا هر ورمی باشه بالاخره یه فکریه، راه چاره‌ای، یه درمان. این تورمه ولی ورمش تا حالا که درمان نشده. اینم آره پایان کلام ما.
آره هیدر قطعا داره. ما من به نظر میاد که با تخصص جسارت و جوانی تو این کشور
همه کار میشه. میخواستم همینو از شما بشنوم که بله شدنیست.
بله تخصص کشورهای و جوانی فکر کنم توی ترکیه یا آرژانتین بود، حالا شما من تشریف کنید، یه روز اینقدر تورم بالا بود تیغ جرایی رو برداشتن رو اقتصاد کشیدن 9 تا یا 12 تا 0 از روی پولشون برداشتن.
آرژانتین
خودش این اصرارتو داری؟ نداریم این کارو بخوام انجام بدیم. چون فکر می‌کنم یکی از همین کشورها بود پیشتر، الان که حالا شهر میکرد کشورها اینجوری مردم می اومدن تو گونی پول می‌ذاشتن رو ترازو مثلا 1 کیلو پنیر رو خریدن.
بله این اتفاقات زیاد افتاده تو نیجریه، این اتفاق افتاده تو نیجر، اتفاق افتاده.
اون که دیگه وضعمون الحمدلله الان اینقدر خراب نیست.
نه واقعا.
آره. البته اینو چم بگم، ما قشنگ موافقیم که یه سری مشکلات هست، یه سری گیرگورها هست و البته یه سری نقاط مثبت هست که متأسفانه کمتر ما مردم ما رسانه‌هاش می‌پردازیم تو کشورمون.
بپردازیم نکات مثبت
رو. بله در مجموع دارم میگم. ولی که من به نظر میرسه که اگر تخصص و جسارت، ما یه خاطره عامی بگم، ما رفتیم یه سازمان خیلی مهمی، من دیدم اون رئیسش ماشینش رو گذاشت جلوی در، یه قفل فرمون زد، یه قفل رو پدال زد، زیر دوربین بود، به نگهبانم گفت حواست باشه. من آره اومدم گفتم با این شخص چی؟ گفتن از مدیران ارشد اینجاست. بعد من گفتم این مدیر خوبیه؟ گفتن نه خیلی دستش میلرزه رو اینکه بخواد مثلا تسهیلاتی بده، کاری انجام بده، کاری پیش بره. گفتم طبیعیه. گفت چطور مگه؟ گفتم مدیری که زیر دوربین اون سازمان با وجود نگهبان قفل پدال میزنه حواسش هست، معلومه شخصیتا آدم محافظه کنه، شخصیتا
شما جسارت
داره. حالا من که چطور مثلا تو ریشه در کجا داره رو کار ندارم، ایرادی هم بهش نمیگیرم، ولی میخوام بگم این چه شخصیتی رو ما میذاریم تو رأسیه اداره، چه توقعی داریم؟ این که من میگم تخصص به علاوه جسارت، اینا خیلی مؤلفه های مهمی. البته خب سازمان های اداری و جاهای مختلف هم حتما نظارت خودشون رو دارن، قانون و مقررات هم هست، ولی به نظرم میاد که این مدیری که ما میذاریم برای اینکه کار بزرگ کنه باید خیلی آدم بزرگی باشه. این مدیر بزرگی که یک سازمان رو بزرگ نگه میداره، اقتصاد بزرگ نگه میداره، کار بزرگ میکنه، جرأت و جسارت کار میکنه.
کاملا باهاتون موافقم، مدیر جوان و البته با جسارت با تخصص. خیلی ممنونم ازت آقای مهدی حاجی‌بند عزیز، خوشحال شدم از اینکه بعد از مدت ها باز هم در خدمتت بودم، برای تو روزی سلامتی دارم.
ممنونم، افتخاری بود، امیدوارم که همین صحبت منجر به این بشه که یه روزی بالاخره اتفاقات خوبی برای همه اقتصادها و مردم
بیفته. الهی آمین، الهی که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. سپاسگزارم و با شما خداحافظی.
ممنون، شما خدا
نگهدار.
اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما آفتاب میگریزد، عمر هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی زیبا تک شوی، با من مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلا تک شوی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود، عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار. می‌نویسم عشق اما عشق با من یار نیست، جز جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما دیدار ما آفتاب میگریزد، عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. میتوانستی که با اکسیر اش جاودان مانی و زیباتر شوی. با منی مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلاتر شوی.
صبحتون بخیر عزیزان همراه، ساعت 8:16 است. با برنامه شهر آفتاب در خدمت شما هستیم در سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، که خدمت همه شما عزیزان این مناسبت رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدمت شما عرض بکنم که یک میهمان تلفنی ارجمند الان روی خط ارتباطی ما هستند، ورزشکاری که 2-3 روز گذشته به دلیل اتفاقی که افتاد فارغ از مسائل ورزشی و کار ورزشی و شرکت در پارالمپیک، از یک جهت دیگه هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. حالا بیشتر این موضوع رو من بهش نپردازم. بعد از سلام علیکم انشالله هم خود شما متوجه خواهید شد که موضوع چیه و به این موضوع میخوایم خیلی ویژه هم بپردازیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور آقا صادق بیت سیاه، پرتابگر نیزه عزیز کشورمون که در مسابقات پارالمپیک در پاریس به هر حال اتفاقاتی افتاد که قرار راجع بهش صحبت بکنیم. آقای بیت سیاه سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقا، شب بخیر آقای هلیلی، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای بیت سیاه، شما در مسابقات پرتاب نیزه کلاس F41 شرکت کردید در مسابقات المپیک 2024 پاریس. یکم راجع به خودتون صحبت بکنید. درس خوانم خدمت شما که از نظر ما، این رو من بهت بگم اصلا قبل از صحبت، من بگم که شما دارنده نشان طلا هستید. اول صحبت من این رو بگم و پرونده شو ببندیم بذاریم کنار، خیال ما و همه راحت، شما هم خیال راحت که از نظر مردم عزیز ایران شما برنده و دارنده نشان طلای بازی‌های پارالمپیک هستید. اول صحبت من موضوع خودم رو مشخص بکنم و بپردازیم یه مقدار به خودت، اینکه چیکار می‌کنی، چند سالت، این چندمین دوره پارالمپیک بود و راجع به کلاس F41 توضیحاتی بده، من سوالات بعدی رو خدمتت می‌پرسم.
من در خدمتم. بنده این دومین پارالمپیکم هست. پارالمپیک قبلی نقره گرفتم و رکورددار کلاس من کلاس چینی هست. یه خدا رو شکر در این مسابقات تونستم چینی رو بگیرم و رکورددار پارالمپیکم و رکورد پارالمپیک رو بزنم. من دارنده 4 دوره مسابقات پارا آسیایی هستم، قهرمان هستم 2 مسابقات جهانی و 2 تا پارالمپیک.
آی بیت سیاه، شما متولد سال 1365
درست.
یعنی الان 38 سالته.
38 ساله.
فکر میکنی که تا المپیک بعدی هم بتونی تو این رشته فعالیت بکنی؟
این کاری که کردن برام یه نشاط و قدرتی به من دادن که تا المپیک بعدی.
جدی واقعا؟
به خدا قسم.
آفرین. حالا اتفاقی که افتاد، ببین به هر حال طبق قوانین تو دستوراتی که دارن یه کار مثلا غیر ورزشی بود. شما کاری که کردی پرچم یا زهرا رو اونجا به اهتزاز در آوردی. توضیح بده راجع به اتفاقی که افتاد و حرکتی که کردی. شاید کسی نشنده باشه تا الان که دقیقاً با جزئیات چه اتفاقی افتاده.
تو مسابقات قبلی تو پارالمپیک، اگر فیلم من بنده رو دارید نگاه کنید، تو مسابقات پارالمپیک 2021 بعد از قهرمانی نایب قهرمانی که آوردم، پیرر حضرت ام البرین در آوردم. همونجا پارسال تو مسابقات فرانسه همین کار کردم، تو مسابقات آسیایی چین همین کار کردم.
خب اونجاها شما کارتی نگرفتی؟ یعنی هیچ حساسیتی نبود؟
نه نه، برخوردی کردن با من نه چیزی. من اینجا قبلی که برم داخل مسابقه یه قرآن گذاشته بودم داخل کل پشتی میام با پرچم حضرت مولبنین، نه کادر فنی میدونه نه مربی میدونه، چون واقعا نمیدونستم مشکلی برام پیدا بکنه چون مسابقات قبلی با من بود پرچم.
آره شما تو مسابقات جهانی و آسیایی این کار رو انجام دادید؟
جهانی، آسیایی، پارالمپیک قبلی.
پارالمپیک قبلی همین کار رو کردی؟
همین کار رو کردم. پارالمپیک قبلی قرآن رو گذاشته بودم داخل کل پشتی، اومدن کل پشتی رو چک کردن پرچم حضرت ام البنین در نیاوردن، همون داخل کیفه بود که ما کفشای پرتابه همون استانداره، نگاه میکنن به میخوای کفشای پرتابه نیزمون.
بله
چک کردن کامل، هیچ مشکلی پیدا نبود. اگر اونجا پرچم میدیدن پرچم میگرفتن میگذاشتن داخل همون یه چیزی دارن، بعد از مسابقه به من میدادن. رفتم داخل، رکورد پارالمپیکی که زدم فکر زن همش برای کل پشتیم شد، با همین تشویق 80,000 تماشاگر بود، یعنی جو استادیوم همش برای من بود. بعد یه حرکتی زدم اونجا میگن سربریدن، نمیدونم چه حرکتی
من دیدم، اون حرکت
رو زدم اونجا به خدا به پیر به پیغمبر قسم میخورم من اهل نمازم اهل همه چی هستم. اونجا رفتم برای مربیم بنج گفتم رکوردمو زدم، رکورد پارالمپیک.
منظورت در واقع زدن رکوردت بود؟ این که من
قرآن قسم اصلا نمیدونم اینا چجوری برداشت کردن. بعد از مسابقه که تموم شد رفتم سجده کردم رو پرچم ایران و خوابیدم، احساس آرامش کردم. اومدم بعد از مسابقه اومدم پرچم رو حضرت ام البنین در آوردم، داور پرچم رو گرفت تو جیبش گفت این حرکتت نباید انجام بدی، ازش هم معذرت خواهی کردم از داور، گفت مشکلی نیست برو لباسات بپوش، 5 دقیقه دیگه تا زیر مدارم بود. تا رفتم با خبرگزار صحبت کردم 1 ساعت طول کشید، بچه ها پایین بودن، 5 دقیقه قبل تا زیر مدارم بعد از 1 ساعت چی شد که به من اومدید کارت قرمز چرا تیزمی به من کارت قرمز ندادید؟
بله آقای بیت سیان، یه نکته مطرح میشه، این که به هر حال یک تفاوتی که قانون با سایر متون داره اینه که صراحت و شفافیت توش هست. فرق یک متن قانونی این هستش که نمیشه ازش تفسیرهای متفاوت کرد، یعنی در حد امکان تفسیر رو میگیره از کسانی که میخوان برداشتهای متفاوت داشته باشن. قانون یک امر واضح، شفاف و صریح. این که شما توی رقابت‌های دیگری هم این کار رو انجام دادی و هدفتون از اون حرکت سربریدن هم داری صادقانه میگی این بوده که آقا من رکورد خودم رو در واقع شکست دادم، رکورد خودم رو
بود.
بله و من عرضم این هست که آقا قانون یک امر صریح و شفافه، نمیشه که توی یه سری مسابقات قانونی باشه یه جایی قانونی نباشه، یک حرکتی در یک رقابت‌های هیچ مسئله‌ای نباشه، نه کارتی در کار باشه نه مسائل دیگر، ولی توی یک مسابقه دیگه اینطوری باشه. اگر اینطوری هست پس دیگه قانون نیست.
درست.
اون داستان صراحت و شفافیت قانون کجا میره پس؟ به هر حال آقای بیت سیاب، اتفاقی است که افتاده، ولی الان نمیدونم چقدر از طرف مردم و در واقع اون بازخوردهایی که گرفتی چی بوده، راجع به اونا صحبت کنیم.
به خدا قسم دیروز که اومدم از فرودگاه شرمنده مردم شدم، اینقدر مردم اومدن اصلا نمیدونم چه کار کنم، همه مداورها یه سمت من یه سمت. دیشب پریش که اومدم از فرودگاه اهواز شرمنده مردم شدم به خدا. این میگن قهرمان خودتین، ما مدان نمیخواید، من هم مدانم و تقدیم حضرت ام البنین کردم. با این کاری که کردن مسابقات جهانی مون احتمال زیاد انگلیسه. ببینید آقای بسیت اول مسابقات چه کار میکنه و چه رکوردی هم میزه.
به امید خدا قطعا هم این اتفاق میفته، مطمئنم. اینجا مملکت امام حسینه، اینجا عرض کنم خدمت شما که مگه میشه مردم ما نسبت به این حرکتی که تو انجام دادی تو اونجا واکنشی نداشته باشن؟ حتما انرژی میگیری از مردم، حتما این انرژی رو در تمریناتت به کار میبری و به امید خدا به یاری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام انشاءالله میری و توی مسابقات بعدی حتما رکوردهای بهتری هم خواهی زد. آقای بیت سیاه عزیز، من باز هم عرض میکنم که از نظر مردم ما شما دارای نشان طلای پارالمپیک هستی در پرتاب نیزه. میخوام یه مقدار جزئی تر به این واکنش ها بپردازیم. توی این استقبال ها، توی این چند روزی که گذشته واکنش های زیادی دیدی، کدوم واکنشی بوده که از طرف مردم داشتی و خیلی به دلت نشسته و در ذهنت ماندگار شده؟
واکنش مردم به خدا خیلی یکی دوتا نیستن. یکیشون میگن لیاقت طلا بود. همه چی به من دارن میگن. به خدا اون حس طلایی که دیگر دارم بود اثر از ناراحت شدم برام مدانم چون دو سال زجر کشیدم.
بله.
دو سال تو اردوها تو فدراسیون خوابیدم. من سه تا دختر دارم. یه بچه‌م آخریش مریض بود. اصلا نمیتونستم بیام تو اردو، به من اجازه نمیدادن. واقعا زحمت
کشیدم. اسم دخترت هم بگو، اسم بچه‌ها رو بگو.
اسم دختر بزرگیم رونا که دومی رقیه است و سومی روی. رویا سه تا دختر دارم.
چه اسمای قشنگی هم گذاشتی.
عزیزمی. خواستم خدا رو شکر این مدارم تقدیم حضرت ام البنین کردم. همه مردم دیروز دیدن من چه کار کردم تو
مصاحبه. واکنش دخترات چی بود؟
دخترم روز اول ناراحت شد، ولی کوچیکه 5 سالشه گفت بابا تو برام قهرمان ما مدال نمیخوای. من دارم هر روز با مدالات بازی میکنم داخل دیکور. آخه هر روز مدالمو در میاره باشون بازی میکنه داخل دیکور خونمون.
انقدر مدال دیده که دیگه شده بازی میکنه.
آره براشون عادی شد.
ولی دختر همینا، دختر اومده بهت داره انصافا حرفاشون سبکت میکنه، یعنی اثر داشته توی قضیه.
من روز اول که مدالمو گرفتن زنگ زدم به مادرم.
بله.
من اگر شما چی برنامه دارید آیتا قبل مسابقه یه نمازی خوندم، بعد گفتم مامان دارم میرم برای مسابقه، گفت نه نرو برای مسابقه مامان، برو برای جنگ، داری میری برای جنگ. امروز اگر تلانه گرفتی من مادرت نیستم.
ای وای
با خدا
چی گفته؟
با قرآن گفت مامان فیلمشو دارم اگر خواستی براتون بفرستم قبل مسابقه.
یعنی برو به میدون جنگ ببین اینجا رو، برو رقابت اینطوری.
مامان توکل کن به اون کسی که دوستش داری. توکل کردم به خدا و حضرت ام البنین، مصاحبهشو دارم. قبلی که ببخشید تو فضای مجازی بعضیا هم انرژی مثبت دادن هم به بنده هم به خانواده‌ام، کلا فوش میدادن. مشکلی نیست، اینا رو میسپارم دست خدا. ولی کسایی
که با کنش متفاوت هم دیدی.
آفرین، دقیقاً. بعضیاشون به من انرژی مثبت دادن. یارو میسپارم دست خدا، ولی به خدا من کاری کردم که پرچم اسلام شهر فرانسه، کشور فرانسه پایدار بمونه.
الهی آمین. عرض کنم خدمتت که آقای بیت سیار، به هر حال راجع به واکنش‌های مردم صحبت شد و گفتی که یکی دوتا هم نیست، همه جور هم بوده، ولی شما انرژی که گرفتی انرژی مثبتی از این قضیه. من امیدوارم که تو مسابقات آتی از این انرژی بتونی استفاده بکنی و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. اما یه مدارم بپردازیم به واکنش‌های مسئولین. واکنش مسئولین چطور بود و بهترین واکنشی که گرفتی از کدام مسئولین؟
بهترین واکنشی که الان انجام داده دکتر بنی تمیم هست و آقای بنی تمیم با این حرکتی که زدم گفت جایزه مدال طلا پیش من محفوظه. هست جایزه رو گذاشت برای مدال طلا، برای خودت هست. فکر کنم مدال طلای بچه های خوزستان 600 میلیون با یه قطعه زمینه.
بله. خب پس انشالله که به شما هم این داده میشه دیگه.
ممنونم. ولی از مسئولین بالای کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هیچ خبری ندارم. معلوم نیست چی هست، چی شده، چی نشده. باید پیگیری کنم و خبری ازشون بگیرم.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازت آقای بیت سیار عزیز. برای خودت، برای خانواده‌ات، برای دختر گلت آرزوی سلامتی دارم و باز هم تکرار میکنم شما دارنده نشان طلای بازی‌های پارالمپیک 2024 هستید و پرچم اسلام و اهل بیت همیشه بالاست و شما هم در همین زمینه حرکت کردی. خیلی ممنونم ازت و سلامت باشید. انشالله که عرض کنم امشبم خدمت شما بگم که آغاز امامت حضرت صاحب العصر و زمانه. انشالله که به هر حال با عنایت ایشون شما هم موفق باشی و خدمت شما بگم که باز هم من دارم اینو تکرار میکنم، در برنامه ما داشتیم که آیا واژه عسکر درسته یا عسگر، و دقیقاً و حضور و وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف یک برهان قاطع هست برای اینکه امام حسن ما امام حسن عسکری بودند و انشالله که از آقای امام زمان هم شما انرژی بگیرید و توی رقابت‌های آتی موفق و مایت باشید. ممنونم از آقای بیت سیار و خدمت شما که در خدمت شما هستیم. ممنونم از شما آقای بیت سیار. میشنویم الان دعای سلامتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه Yeah.